أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن التمس كالدين نعو دنيا وجدك سبحانك خزع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك من قادل التسلیم لك كل خلقك. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و خاندان با وفای ایشان اصحاب گرانقدرشون در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین زین العابدین عرض ارادت می کنیم و دعا 47 را بررسی می کنیم. مجموعی از معارف توحیدی تا الان خدمت عزیزان اسماء و صفاتی بررسی شد که کمتر در جایی این مجموعه از مطالب معارف گرد هم آمده است. سخن به قسمتی رسیدیم در این دعای شریف که امام با کلمه سبحانک منزهی تو پروردگارا از آنچه میگویی متصور میکنیم و هر آنچه که کوتاه است برای عظمت و شأن تو و افکار و اندیشه و بیان ما قاصر از عظمت جلالت و جایگاه تو مجموعه از صفات دیگر رو بازگو میکنند وجود و مبارکشون که بعض از اینها رو خوندیم. آخرین بخش این بود که سبحانک بسطت بالخیرات یدک، خدایا تو منزهی و هیچ حاجتی به دیگران و مدنگان نداری اما دست تو به خیرات گشوده است و خیر خودت رو و عطای خودت رو از بندگان را دریغ نمی کنی و محدودیتی در این جهت نداری و عرفت الهدایت من عندک و خدایا هدایت فقط از ناحیه تو شناخته می شود و وجود دارد و متصبر است. توضیح هدایت، تقسیمات هدایت رو اشاره کردیم خدمت عزیزان و بزرگواران. یه جمله رو اضافه می کنم که بله گفتیم که هدایت یعنی رساندن به مقصود قله تکامل هر پدیده با لطف و مدارات. نظام طبیعت مورد هدایت الهی است. این هدایت تکوینی و طبیعی است. مجموعه هستی حتی جسم انسان هم مشمول هدایت تکوینی است. هدایت تشریعی آشنا کردن انسانها با مجموعه حقایق الهی و رهنمون کردن انسان به لحاظ استعداد روحی و فکری و نفسانی و حقایق متعالی که ذات حق برای او در نظر گرفته است. و پیامبران الهی آمدند و کتب آسمانی 104 صحیفه وحی 124 هزار پیامبر سلسله هدایت تشریعی الهی است. این هدایت تشریعی الهی دو بخش داره، یه هدایت عام یه هدایت خاص. هدایت عام همان است که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همه پیامبران آمدند گفتند اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، بندگی و عبودیت حق بکنید که اله دیگری و معبود دیگری ندارید، همه رو مورد خطاب قرار دادن. این میشه هدایت عام تشریعی. اما گروهی که این هدایت رو پذیرفتند گفتند که لبیک آمده این خدایا میپذیریم، اینها از یه فرصت بیشتری بهره میبرند، یعنی سهم فزونتری خدا از این هدایت به اونها میدهد. نام این هدایت هدایت خاص تشریعی است، یعنی این که کشف سرائر میکند، خداوند پرده از جانها و دلهاشون برمیدارد. به اینها مراتب بالایی رو نشان می دهد، به اینها به یه دیدگاه ها و به یه مناظر فراتری در وجود می رسند که عموم دینداران نمی رسند، به دلیل اینکه اون پاسخگویی و استعداد لازم رو در وجودشون مهیا نکردند. بهترین شاهد مدعا همون آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که اون مرحله اول رو طی میکنن و مجاهده در راه خدا میکنن، لنهدینهم، باز دوباره هدایتشون میکنیم. این میشه هدایت چی؟ خاص. لنهدینهم سبلنا، به یه راههایی و مسیرهایی اینها را میبریم که منتها الیه اون حتی ملکوت الهی است. کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خداوند ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم هم نشان میدهد. آیا این هدایت خاص از آن انبیاء، اوصیا و این خاصان درگاه حق است؟ خیر، همه انسان ها می توانند از این هدایت خاص هم نصیب ببرند و اونها هم می توانند مستفیض این عنایت الهی باشند اگر وجودشون رو مهیا کنند، اگر وجودشون رو مستعد و مهیای برای چنین مسیری بکنند. همگان امکان این رو دارد که بهره‌مند بشند از اون مراتب بالای هدایت الهی. دلیلی برای کسی نیست در کار خداوند. فرمود و عرفت الهدایت من عندک، تمام شد. این مطلب دیروز بود خدمت بزرگواران. بحث امروز: فمن التمس کل دینن او دنیا وجدنگ. خدایا هر کسی التماس کند تو را. التماس، کلمه التمس ای طلبه، التماس یعنی طلب کردن، خواستن. هر کسی که از تو بخواهد، خدایا تو را بخواهد، از تو طلب کند، لدینن او دنیا، حال این طلبش برای دین باشد یا برای دنیا باشد، از تو دین بخواهد یا دنیا بخواهد، وجدک، مییابد تو را، یعنی فضل تو را، عنایت تو را و وعده تو را و بخشش تو را. خیلی صریح و روشن امام مطرح میکنن: فمن التمسک، هر کسی که از تو بخواهد پروردگارا دنیا را، دنیا را به او میدهی، وجدک، مییابد وعده تو را و فضل تو را و عنایات تو را. و هر کسی از تو دین رو بخواهد، وجدک، مییابد و به او وعده محقق میکنی. برای روشن شدن بیشتر و درک فراتر این کلام خوب است به قرآن مراجعه کنیم. سوره مبارکه بقره، خداوند یه آیات مفصلی رو در مورد حج مطرح میکنه. بعدی که این آیات به پایان میرسد، آیه 199 و به دنبال اون آیه 200، میفهمد: و من الناس من یقول، از مردمان کسی هست که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگارا خدایا به ما دنیا را بده، پروردگارا ما دنیا را بده. خداوند هم به او دنیا را میدهد، اما و ما له فی الاخره من خلاق. از بندگان خدا کسانی هستند که دنیا مقصود، مقصد و مطلوب اونهاست، من الناس، که چنین خواسته ای رو دارند. سنت الهی این است که به این انسانها چنین مطلبی رو میدهد، ذات حق میدهد. هیچ فرقی نمی کنه اینها کی باشند. گفت من الناس، ناس شامل کی میشه؟ 7 میلیارد امروز روی زمین، مارکسیست باشه، کمونیست باشه، یهودی باشه، ملحد باشه، عرض به خدمتون توتم پرست باشه، هر که باشد، از شرق تا غرب عالم، از دیرباز تا الان، هر کسی که هدف گذاری کند و طلب کند که دنیای آبادانی داشته باشد و تلاش برای دنیا بکند، خداوند دنیا را به او میدهد و تمدن دنیایی خودش را میسازد. و بعد میگید ای کافرها چه دنیایی درست کردن برای خودشون، اینا چقدر پیشرفت کردن. سنت الهی است، سنت الهی است، هیچ بختی در این جهت نیست. هر کسی که طلب دنیا کند، التمسکه، التماس دنیا کند و یقول ربنا آتنا، دنیا رو بخواد، خداوند هیچ منعی نمی کند، می دهد دنیا رو به او. اما و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اما گروهی از بندگان این گونه فکر نمی کنن، نمیگن که خدایا دنیا را به ما بده، میگن خدایا ما در دنیا از تو حسنه می خواهیم و در آخرت هم از تو حسنه می خواهیم. با دو چشم میبینن، نگاهشون هم نگاه دنیاست هم نگاه آخرت است. خداوند تایید میکند اینها رو، خداوند مورد تأیید قرار میده این دیدگاه دوم رو، نه دیدگاه اول رو. هرچند پاسخ دیدگاه اول رو هم میدهد حضرت پروردگار. این موضوع در سوره مبارکه اسراء هم اومده، جاهای دیگه هم این رو داریم. من تأکید میکنم این فرمایش امام سجاد خیلی ظریفه. میفهمد هر کسی که التماس کند و طلب کند، یعنی در پیش باشد، در پیش باشد که به دنیا برسد، خدا منعش نمیکند. لذا جای شگفتی نداریم اگر احساس میکنید یه کسانی عجب خدا به اینا لطف کرده است، اینا چه دنیایی دارن. خب بله، قانون خدا اینه. اگر اونها برای دنیاشون تلاش کردن، اگر اونها برنامه ریزی دقیقی برای دنیاشون و تکامل دنیوی و ترقی دنیویشون دارن، سنت الهی و عدالت الهی و فضل خداوندی این است که هر که باشند و هر کجا باشند، ولو جماعت عرض به خدمتون سرخ باشند، ولو جماعت چین باشند، بفرمایید 1 میلیارد خوردی جمعیت، میرسند به تمام اهدافشون که رسیدند، میرسند به اهدافی که هدف گذاری کردند. فمن التمسک لدین او دنیا وجدک میابند. اما نکته زیبا اینجاست، امام فرمودن هر کسی که از تو دنیا رو طلب کند وجدک، اما نفرمودن و من مثلا فمن التمسک الاخره یا دنیا، نگفتن آخرت و دنیا، گفتن دین یا دنیا. دقت فرمودید، امام آخرت رو مقابل دنیا قرار ندادن، دین رو مقابل دنیا قرار دادن. چرا؟ چون دین، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. دین میشه اون آیه 200 سوره مبارکه بقره، میشه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اگر کسی دین رو از خدا بخواد، آیین الهی، روش دینداری الهی رو بخواهد، خداوند سبحان هم دنیای او را شایسته و بایسته میدهد، هم آخرت او را میدهد. تفاوتش با اون گروه قبلی این میشه، اگر کسی به منوال دین و به روش دین و آیین الهی حرکت کند، به تعبیر امیر المؤمنین ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره، اهل دیانت هم دنیای درست و ثواب و شایستهی دارند، هم جهان آخرت و هم پایدار پیشرویی دارند. فرقش این میشه، اونهایی که فقط دنیا رو میخوان، فما لهم فی الاخرت من خلاق، بعد چیزی ندارن. اما اگر کسی با معیارها و موازین دین زندگی کنه، میتواند هم دنیای حسنه‌ای داشته باشد، هم آخرت حسنه‌ای داشته باشد. این تفاوت بین این دو نگاه و دیدگاهه که خیلی قابل تأمل و قابل کنکاش است. فرمود فمن التمس کل دین انها و دنیا وجده اکبر. پس این تصور که شاید تو ذهن بعضی بیاد که اگر کسی بخواد دینداری کند، پس باید دنیا را طلا بدهد. اگر کسی بخواد دینداری کنه، خب نباید از نعمتهای دنیوی الهی بهره برداری کند، نباید در انتظار دنیای خوبی باشد. خیر، این تصور باطل و غلط است. این تصور باطل و غلط است. انسان دیندار نگاه درستی به دنیا دارد و بهره برداری درستی از دنیا دارد. یعنی هم ایمان نگاهش رو به دنیا متغیر میکنه، هم عمل صالح عمل کردش رو در دنیا متغیر میکند و دنیای درست و شایسته‌ای میسازد که من لا معاش له لا معاد له. اما تفاوتش اینه، دنیایی که اهل دین دارن دنیای به هر قیمتی نیست، بلکه دنیای قیمتی است. اینا یه دنیایی دارن که ارزش درست به خودش رو داره، نه به هر قیمتی اینها دنیا رو بخوان. اینها دنیایی رو میخوان که به آخرتشون متصلشون کند، وصل بشه، نه دنیای منقطع که فقط خدا یا دنیا را که وجدک بیابند، بلکه دین شامل دنیا و آخرت است. یعنی دین یه مقوله، این سال دیگه اینها نمیخوان بمونیم اینجا، دین یه مقوله عقباگرایانه شخصی نیست، یه آخرت ساز شخصی نیست که تو انسان ها خیلی تبلیغش کردن بعضیا تو شرق و غرب عالم. دین رسالت دنیوی هم دارد، رسالت اخروی هم دارد. ادیان الهی، پیامبران الهی نیومدن که دنیا رو بگن خودتون آبادان کنید، ما اومدیم آخرتتون درست کنیم. نه، اونها به دنیای ما هم بالاخره از شیوه ناخن گرفتن ما هم کار دارن تا برسد به بقیه امور کلی و جدی ما انسان ها. دنیای آبادان و عاقبت آبادان از رسالت های اون بزرگ مرد الهی که موعود همه انبیا و امم است که دارید میخوانید مرتب صبح به صبح، و امر الله هم بهی بلادک و احی بهی عبادک. از اهداف وجود نازنین ولی عصر آن است که خدایا سرزمین های دنیا رو و جهان رو آبادان کن، به وجود او مأمور کن و آبادان کن و بندگان رو خودت رو زنده کن. و امر الله هم بهی بلادک. بلاد یعنی چی؟ یعنی شهرها و سرزمین ها، یعنی دنیا. وجود اون بارک است، ولی هست از رسالت هاشون اینه که دنیای انسان ها رو هم به شکل درست آبادان کنن، آخرت اونها رو هم آبادان کنن. خب این نکته بسیار مهمی است که امام تو این دعا میگه. ببینید، اینه که عرض میکنم متاسفانه در جمع های خصوصی ترم این ایام خدمت عزیزان بودم، عرض میکردم این که معل اسف صحیفه سجادیه نیست آنی که باشد در بین ما مسلمانان، همینه که ما کاری نداریم به این معارف صحیفه. همونهایی هم که گاهی باز کردن خوندن در قالب دعا خوندن، یه چیزی خوندن مثل دعا، یک شاید گشکی هم ریختن رفتن تمام. امام سجاد این نیست مطلبش، این دعا نیست عزیزان، این دنیای معرفته. قالب رو دعا انتخاب کرده امام، قالب رو دعا انتخاب کرده، از حقایق الهی رو تو قالب دعا ریخته که روانتر، دلنشینتر، پایدارتر با جان و روح انسانها سازگارتر و موافقتر با شرایط زمان خودشون هم همبارتر باشه. ولی اینا مناجات نیست عزیز من، سرمشق الفبای زیستن، دستور حیات. و بالاخره چه بکنیم، دریغا که جایگاهی در بین ما ندارد صحیفه سید و ساجد. فرمود فمن التمس کلدین انها دنیا وجدک سبحانک سبحانک منزهی خدایا تو. دوباره فرمود سبحانک خضع لک من جرا فی علمک. خدایا خاضع است، خضوع دارد برای تو. من جرا فی علمک، جرا فی الامر ای وقع فیه، جرا فی علمک به معنای واقع شدن در علم الهی. خوب دقت بفرمایید، خضع خضوع هم که میدانیم یعنی فروتنی. ما دو واژه داریم چون امام هر دو رو میگن، الان عرض میکنم، یکی خضوع است و دیگری خشوع. فرق بین این دو چیه؟ هر دو به معنای فروتنی است، اما با این فرق که خشوع عمق بیشتری دارد. یعنی ممکن است به تعبیر دقیق‌تر اگر بگیم خضوع عام است، خشوع خاص است. هر فروتنی رو خضوع میگن. گاه ممکنه کسی به تصنع و ظاهرسازی سرش رو پایین میارد، در مقابل ما گردنش کج میکنه پیش روی شما، این خاضعه، اما خاشع نیست. خشوع از کجا شروع میشه؟ از درون شروع میشه. خضوع ممکن از برون شروع شده باشد. الذین هم فی صلاتهم خاضعون، نه خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان در نمازشون خاشعن. خضوع که خب چیزی نیست، خشوع باید داشته باشن، باید از درون این نرمش و فروتنی رو برای خداوند نشان بدن. پس خضوع عام از خشوع خاص‌تر و جدی‌تر. حالا هر دو رو امام میگن. امام میفرماید خضع لک، خدایا فروتن است برای تو، به زیر آمده است برای تو. من جرا فی علمک، هر چه در علم تو واقع شده است. خب سوال، چی در علم خدا واقع شده؟ کل ما سوى الله، تمام ما سوای الهی همه زیر مجموعه علم خداوندند دیگه. ان الله بكل شيء علیم، چیزی از علم الهی برون و به در نیست. پس امام دارن میگن خدا یا همه چیز در وجود برای تو خاضع است و فروتنی برای تو دارد. اجازه بدید اینو من تا پایان بگم برمیگردم. سه تا جمله که این سه جمله رو باید توضیح بدم برگردم. دو و خشع، حالا امام خشوع رو مطرح میکنه، و خشع لعظمت که مادون عرشک، به خدایا خشوع دارد اون فروتنی عمیق و فرورفتهی که اشاره کردم در قبال عظمت تو و در قبال بزرگی تو و در قبال جلالت توست. مادون عرشک، هرچه دون قدرت توست خدایا، همه این پدیده ها برای عظمت تو خشوع دارند، همان گونه که ماسد الله برای تو خضوع دارد، فروتنی دارد. خب این دو. سوم، ونقاد لتسلیم لکه کل خلقک. ونقاد انقیاد یعنی چی؟ یعنی مطیع بودن، یعنی تسلیم بودن، مطیع بودن. ونقاد لتسلیم، خدایا مطیع اند اثر تسلیم برای تو همه خلقت، همه مخلوقاتت، همه مخلوقاتت. امام سه تا ادعا میکنند. یکی این که میگوید که تمام ما سوى الله برای تو خضوع دارد، در قبال عظمت تو هر چه مادون قدرت توست خشوع دارد، و تمام مخلوقات تو مطیع فرمان تو هستند و برای تو انقیاد دارند و تسلیم تو هستند. آیا این سه جمله امام را شما میپذیرید؟ آیا این سه جمله امام چه تفسیر و توجیه و بیانی دارد؟ با این گستردگی که وجود اون بارک سید و ساجدین بازگو میکنه، این چه بابی از معرفت توحیدی است و خداشناسی است که امام بازگو میکنند؟ اگر کسی مختصر آشنایی با قرآن داشته باشد دیگه این مسائل براش، این فرمایشات وجود اون بارک امام سجاد کاملا مبرهن آشکار و زیبا و دقیق است. چطور؟ مراجعه فرمود با آیات شریفه قرآن، ولله یسجد ما فی السماوات و الارض طوعا و کرها، برای خدا سجده می کند هر آنچه در آسمان و زمین است. یعنی چی هر آنچه در آسمان و زمین است؟ یعنی کل موجودات و مخلوقات الهی دم به دم در حال سجده برای خداوند سبحانه. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، آیا نمی بینید که تمام آنچه در آسمان و زمین است برای خدا سجده می کند؟ سجده یعنی چی؟ یعنی خضوع کامل، یعنی خضوع کامل. این آیه شریفه. ادامه بدید. کلون له قانتون، تمام هستی برای خدا قنوت دارد. قنوت دو معنا داره، یه معنای قنوت یعنی همین قنوت فقهی که شما میگید دعایده است، اما کلمه قنوت معنای واقعیش این نیست، یعنی خشوع، همون خشوع است. کلون له قانتون، تمام هستی و تمام آفرینش برای خدا خشوع و خضوع دارند. کلون له قانتون. یه پله بریم بالاتر، افغیر دین الله یبقون، آیا غیر دین خدا رو میخواید؟ افغیر دین الله یبقون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه ترجعون، برای او تمام مجموعه آسمان و زمین و هستی تسلیم شده است، از سر میل و رغبت یا از سر کرش و جبر، و همه به سوی او رجوع می کنند. آیه 83 سوره مبارکه آل عمران، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه تسلیم خداوندند. مایل یه پله بریم بالاتر؟ بریم یه پله بالاتر. سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچی تو این آفرینش نیست الا اینکه همه عبدند برای خداوند، همه عبدند. چه دنیایی رو قرآن باز میکند. به امام سجاد چه زیبا تفسیر این آیات رو دارن اینجا بازگو میکنند و مطرح میکنند و نشان میدهند. دیگه حالا این تسبیح، این سجود و قنوت و تسلیم و عبودیت رو یه اضافه دیگه هم بهش بکنید که تسبیح باشد. بگید ام من شیء الا یسبح به هم ده. هیچ چی نیست الا که تسبیح خدا هم میکنه. بشه پنج تا،
بشه سجده و بشه تسلیم و عرضم به خدمت هستادی، بشه عبودیت و بشه قنوت و تسبیح،
که همه این پنج مفهوم به تمام آفرینش و موصل الله نسبت داده شد در قرآن. یا للعجب، این چه دنیاییست، این چه وجودیست، این چه کائناتیست، این چه هستیست و چه ارتباطی با خدا دارن. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ خب معنی این سجود و قنوت و تسلیم و عبودیت چیز یک کف داره یا سقف داره عزیزان؟ کفش اینه التسخیر التکوین، یعنی تمام مجموعه آفرینش قهرن و تکوینن و ذاتن تسلیم خدا هستن و هیچ اختیاری ندارند در اصل آمدن به وجود و از میان رفتن. تمام هستی، جماد و نبات و حیوان و اجرام و آسمانی، همه و همه و لهو اسلمه، همه یسجد و همه حاضر تسلیم به امر الهی آمده اند و به امر الهی با یک کن فیکون میاند و با یک اراده الهی هم میروند. همه تسخیر، همه عبدند، اما عبد تسخیری و قهری، بخواهند نخواهند، همه در ذات خودشون هیچ اختیاری ندارند. تمام پدیده های عالم لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر بل الليل صابغ النهار كل في فلك يسبحون. کار خودشون دارن میکنن. تمام وجود و تمام آفرینش قهرن تسخیرن عبودیت دارن در پیشگاه الهی. اینو میگیم عبودیت به تسخیر، عبودیت به غلبه الهی و قهر. همه وجود این چنینه. این کفش مسلم است دیگه، این که اشکالی و انکاری درش نیست و همه این مفاهیمی که عرض کردم باز میگرده به این. اما این یه مراتب بالاتر دارد که نیاز به معرفت‌های بالاتر دارد. این معنا، بله، یه آیه‌ای داریم در سوره مبارکه نور که این آیه خیلی تکان دهنده است. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات. پیامبر، میبینی که هرچه در آسمان و زمین از خدا را تسبیح میکنند و حتی این پرندگان بال کشیده در آسمان. خب تا اینجاش مثل بقیه آیات شد، اما کلون، این کلون یعنی چی؟ یعنی تمام این هستی. قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این وجود میداند، علم دارد به خضوع و صلات. صلات یعنی چی؟ یعنی خضوع و تواضع کامل. همه میدانند صلات خدا را و تسبیح خدا را. کلن قد علم صلاته. این از آیاتیه که بیچاره میکنه انسان را در قرآن. این از آیاتیه که دیوانه میکند انسان را در قرآن عزیزان. کلن قد علم صلاته و تسبیحه. بعد کسانی که شهامتش را داشتن و مایل بودن ورود به این باب کردن، بعد یک بار احساس کردن که گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراه شد. بعد متوجه شدن که از در و دیوار می شنوند هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست. ما به چمن می رویم از به تماشا کراست. بعد به جایی رسیدن که احساس کردن که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل ده. وقتی به دوستان عرض کردم بذارید منور کنیم این صبحیه، پیامبر پا به سنگ گذاشتند. یه تکه چوبی بود، پیامبر تکه نخل خرمای خشکیده بود، تو مسجد النبی نکندند این رو، تنه خرما رو. پیامبر به این تکه میدادن، سخنرانی میکردن، خطبه میخواندن. پیامبر پا به سنگ گذاشتن، یه منبر دو پله اصحاب برای رسول خدا درست کردن، گفتن آقا بنشینید صحبت کنید دیگه، اذیت میشید دیگه. رسول خدا روز اولی که اومدن پا رو گذاشتن رو منبر تا که نشستن، یک صدای فوقانی در مسجد النبی شنیده شد که هیچ که نمی فهمید چیست و متحیر مانده بودن، زجمانند. دیدن رسول خدا از منبر اومدن پایین، رفتن کنار این چوب خشک خرما، یه دستی بهش کشیدن، دوباره برگشتن روی منبر، صدا تمام شد. فرمودن به خدا قسم اگر آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد این چوب خشک خرما در فراق من. استون حنانه، خیلیاتون رفتید آرزوتون بوده کنار استوانه حنانه در رکعت نماز بخونید تو مسجد النبی، این همونه. استون حنانه از هجر رسول ناله ها می زد، چرباب عقول ناله ها می زد چرباب عقول. وای که ما از چوب نخل خرمایی هم دونتر و کم همت تریم که نداریم این ناله ها را، نداریم این معرفت ها را. استون حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چرباب عقول. گروه دیگری که رفتن تو این وادی از اون کف گذشتن به یه صفهایی هم رسیدن، بعد احساس کردن که در وجود چه خبرهایی است. مگر نمیگید در قیامت ان دار الاخره لهی الحیوان؟ در جهان آخرت عزیزان عینک جان داره، در جهان آخرت نیز حیات داره. این حیات رو خدا اونجا بهش نمیده، همینجا داده، اما اونجا یوم هم بارزون بروز پیدا میکند، آشکار میشود. باش تا خورشید حشر آید برون، قلقل اجزاء عالم از درون. فرمود وجود مبارک سید و ساجدین پور توانمند سید و شهدا، خضع لک من جرا فی علمک و خشع لعظمتک ما دون عرشک و انقاد للتسلیم لک کل خلقک. شاید یه زمانی برسد، بالاخره یه مقداری اون مباحثی که سالهاست شروع شده در دنیا، خیلی از مطالعاتش پنهانه، هنوز رو نمیشه، مثل خیلی از مطالعات یک بار رو میشه در دنیا. تو مملکت خودمونم هست این مطالعات، نه این که نباشه، یه جای دیگه دنیا هم هست، اینجا هم هست، که بالاخره اون شعور مرموز درون اجزا آفرینش رو بیابیم. دنبال الکترون، پروتون و نوترون فقط نباشیم، یه باری رو بخوایم درون هسته اتم و غیره بشکافیم و بدانیم که دارای شعور است، هوشمنده، اون رو پیدا کنیم و با ارتباط با اجزا هوشمند وجود، بعد عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، دنیا چیز دیگری می شود. فرمود سبحانکه، باز دوباره فرمود خدایا تو منزهی، سبحانکه. از اینجا سید و ساجدین 10 عبارت رو مطرح میکنن و 10 صفت رو لا 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 از خداوند چی میکنن؟ نفی میکنن. به شکل به اصطلاح رویه معمول بین متکلمان و عالمان علم کلام شنیدید صفات خدا رو بخش میکردن، در گذشته میگفتن دو گونه خدا صفت دارن، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. یه صفاتی است که اینها در حق خداوند ثابت، هر چه از اول گفتیم همین طور خداوند در حقش اینها ثابت است. اما یه صفاتی داریم که اینها صفات سلبیه، اینها تناسب با خدا ندارن، از ذات حق سلب میشه اینها. تو مکتب خانه های قدیم که آموزش میدادن میگفتن که این صفات سلبیه 7 تا 8 نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خاله. خیلی قشنگ میگفتن و زیبا با همون بیان ملا مکتبی های قدیم خیلی قشنگ این مباحث سنگین رو ساده میکردن، رقیق میکردن، منتقل به مخاطبان خودشون میکردن. اینجا وجود مبارک امام بسیار دقیق و ظریف یه شمه از صفات سلبیه الهی رو بازگو میکنن. فرمود سبحانکه، خدایا تو منزهی، لا تحسو، لا تحسو، تو حس از ماده حس و احساس میاد. احسه ادرکه بالحاسه، احساس یعنی چیزی رو با حاسه و حواس درکش کردن، یعنی چیزی رو با بویایی، چشایی، بینایی، لامسه، با حواس پنجگانه چیزی رو درک کردن. شاید گاهی احساس به احساس باطنی هم استعمال بشه، به اطلاق بشه در کلام عرب، اما عمده مطلب این احساس یعنی ال ادراک و بالحاسه، چیزی رو با حواس درک کردن. بعد اسم مفعولش میشه چی؟ میشه محسوس. محسوس چیزی رو انسان بتواند بدین گونه درک کند.
آیا خدا را میتوان حس کرد؟ آیا خداوند قابلیت حس دارد؟ خیر. امام میفرماد لا تحسو. ما چی رو با حواسمون میتونیم درکش بکنیم؟ چه پدیده رو با حواسمون میتونیم درک کنیم؟ چیزی که طول و عرض و عمق داشته باشه، یعنی باشه ایکس وای زد. اگر ابعاد مختلف داشته باشه ما میتونیم حسش کنیم، ولی قابلیت حس نداره. خداوند محسوس نیست. اگر ذات حق محسوس شد میشه کبقیت الاشیاء، مانند بقیه پدیده های خلقت. یعنی ماده و جرم باید داشته باشه، باید زمان بگیره، باید مکان بگیره. خداوند زمان آفرین است، مکان آفرین است، جرم آفرین است. لذا سید و ساجدین فرمود لا تحس، لا تحس، خداوند محسوس نیست. خدمت عزیزان خواندم که وقتی آمد زهله به یمانی گفت آه تو خدا رو میبینی؟ و امیرالمومنین گفت مگه میشه من خدایی که نبینم عبادت کنم؟ من خدایی را که نبینم که عبادت نمی کنم. اینقدر منو افعبد و مالا ارا، آیا خدایی را که نمیبینم عبادت؟ اما اشتباه نکنی، زهله لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، نه با این چشم، بلکه یدرک القلوب به حقایق ایمان، با چشم جان و دل او را میبینم و لمس میکنم، نه با چشم سر. پس خداوند محسوس نیست. آقای موسی لم ترانی اینجا رویت حس و رویت چشم نداره و بقیه حواس هم کمیتشون لنگ. فرمود لا تحسو. من قبل از اینکه عبارات رو بخونم این 10 تا صفت رو میگم الان امروز خدمتتون، این 10 تا صفت سلبیه ای که امام ردیف میکنن. و اما زیباییش اینه که امام گذشته از این معانی عمیقی توحیدی که دارن تو این عبارات میگن، الفاظشون هم لفظشون هم تراشیده و میناگری شده و هنرمندانه است. ببینید لا تحسو و لا تجسو و لا تمسو، جناس ردیف، ولا تکادو ولا توماتو، ولا تنازعو ولا تجارا ولا تمارا، ولا تخادو ولا تماکر، وزن قالب. یا للعجب نمیدارم چی بگم خدمت دوستان عزیز. چه ظلم بزرگیست به حقیقت، به توحید، به معرفت، به فضیلت، به عدالت، به انسانیت، به شرافت، که صاحب این معارف زنجیر به گردنش کشه، صاحب این حقوق رو بخوان بکشن ببرن به مجلس ظالمان و تحقیر کنن و تسخیف کنن. لا تحسو ولا تجسو، جمله دوم امام، نفی دوم. ولا تجسو، جسد خیلی جالب است. جسد طبیب عام راجعه می فرمایید، پزشک میگه که با یه معاینه‌ای بشه بخوابید شما روی تخت و پیراهن بالا بزنید و شروع میکنه به لمس کردن، ببین آقا چه تورمی هست در ناحیه کبد که شما این ادعا رو دارید، آیا نکنه از پانکراس باشه، از کجا باشه، شروع میکنه همون که معاینه می فرمایید. این میشه جسد در کلام عرب. جسد و طبیب ای آینه و لامسه، لمس کردن و لمس کردن با دست و معاینه کردن رو میگن جسه. امام میفهمند ولا تو جسو، نمیشه خدا رو معاینه کرد با دست. خدا پدیده ای نیست که شما توقع داشته باشید رو میز تشریح، رو تخت بیمارستان، روی میز معاینه خدا را لمسش کنید. خدا را باید به پای عقل و عقول و اندیشه ها لمس کرد و حس کرد، نه با این دست مادی محدود کوچک که همه چیز رو میشه لمس کرد. توجه دارید؟ فرمود لا تو جسو، پس جسهو لمسهو به یده و آینهو، اینو با دست، اینو لمس کردن، معاینه کردن و به قول ما عرض به فتنه سبک سنگین کردن. سوم ولا تو مسو، مس از خدا نفی میشه، جس مس، فرق اینها چیه؟ جسهو هنگامی که با دست
میاد حس میکند و معاینه میکند. مسه فراتر از آن است، عام است، با هر چیزی، با هر گونه ارتباطی، نه با دست. هر گونه ارتباط مادی میشه مس، اگر با دست باشه میشه جس. توجه فرمودید؟ ولا تمسو، خدا رو با هیچ نوع ارتباط مادی نمیتونید حسش کنید و لمسش کنید. همان گونه که عرض کردم، اگر بنا باشه انسان به شکل مادی خداوند رو حس کند، خدا میشه چی؟ قابل لم. مثلا اگه خدا رو کسی بخواد ببینه، این همین لنترانی که عرض کردم، به اصطلاح این لن نفی ابدی میکنه، یعنی هرگز. بذار گفت وقتی لنترانی یعنی آقای موسی نگو لنترانی، چورسی به تور سینا ارنی نگو یا بگذر، نگو ارنی، بگو رد شو. چورسی به تور سینا ارنی مگو یا بگذر، که نیرزدین تمنا به جواب لنترانی، که نیرزدین تمنا به جواب لنترانی. یک لنترانی بهت میگن که مغز استخوانت بسوزه جناب موسی. بذار رد شو، به هیچ نگو. چورسی به تور سینا ارنی بگو یا مگذر، که رسد جوابت از دوست اگرچه لنترانی است. بعضی هم این رو خواستن، این دومی نظرشون بوده است، همون لنترانی رو خوش بودن که از دوست بشنوند در این که لنترانی باشن. خب عرض به خدمتون، اگر ما بخوایم ببینیم یه پدیده رو، چه اتفاقی باید بیفتد؟ اگر چیزی مرئی باشد، 8 تا شرط داره دیدن یه چیز، که حداقلش اینه که در فاصله کانونی ما قرار بگیره که انعکاس تصویرش بیاد روی شبکیه تا ما بتوانیم لمسش کنیم، ببینیمش، با چشم رؤیتش کنیم. خب این باید در یه مکان باشد، با یه فواصلی باشه، با یه ابعادی باشه که دیده بشه. همه اینها یعنی چی؟ یعنی محدودیت مادی. پس بنابراین خداوند مرئی نمیتونه باشه، چون خدا محدود به حد ماده نیست. و بقیه یه ویژگی هایی که امام میگن همین است. ولا تمسو، این ستا، چهارمین صفت سلبی، ولا توکادو، خدایا با تو کسی نمیتواند کید کند. مکیده یعنی اینکه شما جوری عمل کنید که مخاطب خلاف آن را متوجه بشه. عجب کیدی کرد با ما. نمونه عالیشو کجا میبینید؟ و کذالک کدنا لیوسف، ما به یوسف کید آموزش دادیم و گفتیم جوری صحنه رو قرار داد که تصور جوری بود اما حقیقت چیز دیگری بود. تصور این بود که ایت و حل ایر انکم لسارقون، آفل شما دزدیدید سباع الملک رو، پیمانه سلطانی را. اما اینو کارگزاران یوسف تو بار برادر گذاشتند که بعد بتوانند طبق قوانین مصر بنیامین رو نگاه دارن تا یعقوب بیاد. تمام نقشه بود، اما ظاهرش چیزی بوده، پرونده سرقت تشکیل شد رفت به دادگاه، اما باطنش یه تدبیر دیگری بود که پای پدر رو به مصر باز کند. این میشه کید. حالا کید گاه مثبت است گاه منفی است. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. خداوند اونا کید میکنن، ما هم کید میکنیم، اما جنس کید اونها و جنس کید خدا متفاوت. سجد و ساجدین فرمود لا تو کادو، کسی نمیتونه خدای با تو کید کند، با تو کید ورزی لا ممکن، ممکن نیست، دست همه برای تو روست، کسی نمیتواند با تو کید کند. لا تو کاد و لا تو ماد، مات یمی تو با تای مؤلفه است، با تای دسته داره به اصطلاح ما. لا تو مات، مات هو ای نهاه و ابعده، خدایا کسی نمیتونه تو رو دور ببیند و بداند و کنار بگذارد و هر کاری که میخواهد با آسود خاطری انجام بدهد. تو بعد و دوری و دور شدنی نیستی. ببینید عجیب این آیه سوره مبارکه طه. به بیان ساده تر و روان بگم، اینا خیلی لذت داره عزیزان، اگر انسان به عمقش برسه و یقین بیاره به این حقایق توحیدی. ببینید ما یه چیزهایی داریم تو دلمون که اینها رو به کسی نمیگیم،
اگر یه محرمی پیدا کردیم، بعد این در صندوقچه رو باز میکنیم، با اون محرم در میان میگذاریم. اسم این چیه؟ سر. بعد میگیم قلوب الاحرار مخزن الاسرار.
آقا این دل شما خانه، دل آزاد مردان خانه سر مردمان است. این المجالسو بالامانه، این سر ما خدمت شما باشه.
این سر که گاه از این اسرار شما حاضر نیستید به محرم زندگیتون حتی بگید. 40 سال زندگی کردین، این سرتون رو به همسرتون نگفتید. این سر چیزی که در درون وجود انسان پنهان و مکنون است. خدا من در قرآن میگه انه یا خدا میداند سر را و اخفا و مخفی تر از سر را میداند. مگه چیزی مخفی تر از سر هم هست؟ و اخفا، انه یعلم سر و اخفا. خدا اخفای از سر را هم میداند. اخفای از سر چیست؟
من گمان میکردم که خیلی سجاده نشین با وفایی هستم، گمان میکردم که من خیلی کار کردم، 40 سال تو عمر، 30 سال تو عمر به یه مراتبی رسیدم از خیشتنداری و تقوا و پاکدامنی. یه جایی یک لغزندگی برا من پیش میاد از جنس مالیش، یه لغمه چرب و چلی برای ما پیدا میشد که میتوانیم شطور را با بارش برداریم بریم از این مملکت با همه سابقه تقوا و با همه سابقه دیانت. یک صحنه جنسی پیش میاد برای لغزندگیمون. تصورش اصلا در وجود ما نبود چنین چیزی، اما عزیز من میلغزیم. این بود تو وجود ما، اما پنهانتر از سر بود. الان چی شد؟ رو شد، آشکار شد. این میشه اخفا من از سر. بود تو وجود من این زمینه، با قول بنده خدا آب نمیدیدم، به الله شناگر قهاری بودم، گمان می کردم این نیست. خداوند سر ما می داند و چیزهایی از ما می داند که ما خودمون از آن مطلع نیستیم، اما هست. حالا می خواد بگید آن کانشس نیست، هر پای دیگه هم می خواد روانشناسا بگن، نمی خواد با اونها ربطش بدیم. این ضمیر ناخودآگاه هر چی هست تو وجود ما یه چیزهای این چنینی است. انه علیم بذات صدور، نه به صدور، نه اینکه تو وجود ما چیست، به اون حقیقت و ماهیت صدور ما ذات حق علم داره. چی رو ما میخوایم از کی پنهان کنیم، چه کسی رو بدانیم؟ امیر فرمود قرب فشهد النجوا، نزدیک نزدیک، نجوای خودتون رو در نفس خودتون با خودتون، از شما بهتر میداند خداوند سبحان و میشنود. چه برسد به این که ما یکون من نجوا، چه برسد ما یکون من سه نفر نجوا کنن الا و هو رابعهم، خدا چهارمی اون باشد، 4 تا پنجمیشون باشد، 5 تا ششمیشون، اینا که دیگه چیزی نیست. فرمود لا تعاط، خدایا هرگز تو رو کسی نمیتونه دور بداند و دور کند و بخواهد از چشم پنهان تو کاری بکند، ولا تمات ولا تنازعو، کسی توان نزاع، درگیری و مقابله با تو رو ندارد. چرا؟ چون از یه سو محدودیت در توان است، از یه سو نامحدودیت در توان است. وجود محدود با ذات نامحدود توان پنجه افکندن و مناظره درگیری ندارد. بلا تنازر. خب ببینید اینا دیگه من دارم میگم رد میشم. در باب ربا خدا چی میگه؟ به ربا خارا، در باب ربا، این سرطان اقتصادی، عامل ویرانگر و نابودی که تو مملکت ما هم عوارضشو داریم میبینیم الان. چیه آقا این ربا؟ قرآن میگه فأذن او به حرب من الله، به ربا خارا بگو پیامبر اگر میخواید ادامه بدید اعلام جنگ و نزاع و حرب با خدا کردید، اعلام جنگ با خدا کردید، نه ربا. مگر زنا اعلام جنگ با خدا نیست؟ چرا؟ مگر غیبت اعلام جنگ با خدا نیست؟ چرا؟ مگر دروغ اعلام جنگ با خدا نیست؟ چرا؟ همه اینا اعلام جنگ با خداست. یعنی خدا به تو گفتی نگو میگم، نخوری میخورم، هر کار میخوای بکن، یکی تو یکی من، بچرخ تا بچرخی. ولا تنازع، با خدا نجنگید، توان مقابله جنگ با خدا را نداریم، نمیشه با خدا نزاع کرد. این دوم شیر است، به بازی نگیر، شوخی نگیرید. حکم خدا را، فرمان خدا را، امر خدا را نمیشه با خدا نظام کرد. لا تنازع، چون ضعف از ذات حق برداشته شده است و سلب شده و سلبیت با خدا نداره، اما شکست و ضعف و ناتوانی در وجود شما در قبال او حتمی است. ولا تنازع و لا تجارا. جارا مجارات به معنای، اگر به پارسی دقیق بخوام بگم، یکی به دو، بگو مگو. ولا تجارا، با خدا شانه زنی نکنید، با خدا یکی به دو نکنید. بپذیرید، بگید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. چرا چک و چانه میزنید با حکم خدا، با فرمان خدا، با قوانین الهی؟ چرا میگید به نظر من این طور آمده است؟ حالا اینو با چی میخواید بسنجید شما؟ من گاهی اونقدر رنج میبرم از این جمله داخل پرانتز هست میگم، وقتی خب مطلب دیگه مبرهن دیگه، حجتون، باهرتون، ظاهرتون، بعد میگه به ذهن من این طور میاد. یعنی تو معیار صحت و عدم صحت کلام خدا رو ذهن کوچک مخلوق خودت میدونی؟ یعنی با این سنجش و معیار میخوای بسنجی حقانیت خدا و عدم حقانیت خدا رو؟ خیلی تعجب انگیز است. با این ابزار محدود کوچک تو میخوای اون حکمت نامحدود رو اندازه گیری کنی، بگی بله یا خیر؟ گاهی سوال میکنی، میگه بله، این توجیهشو بفرمایید، این توضیحشو بدین، تبیینش کنید، بله این حق ماست. اما میگیم به عقل من جور در نمیاد، لذا قبول نمیکنم. خیلی ببخشید دیگه، حالا من نمیتونم غیر محترمانه بگم، ادامه ندم بهتره. فرمود ولا تجارا، ولا تجارا، نمیشه با خدا چک و چانه کرد. خدا تو چک و چانه زدن و مجارات و دهان به دهان کردن با تو معنا ندارد. ولا تمارا، اینم ادامه همونه، یکم شدیدتر. مراع، مراع ببینید جدال و مجادله بی نتیجه است. با یک کسی دارید صحبت میکنید، شروع کردید صحبت، یا این نظر اینه، اون میگه اینه، شما میگید، بعد ته مطلب اینه که مشخص است که هدف شما یا هدف اون چیه؟ مغلوب کردن طرف مقابل، نه ابراز و نشان دادن و رسیدن حقیقت. اسم این مراعه. گفتن اترک المراع ولو کنت محقا. اگر با یه کسی دیدید داره جدل بایتون میکنه، هدفش اینه که حرف شما رو باطل کنه، یا هدف شما اینه که حرف اون رو باطلانش ثابت کنی، شما رو به خدا دست بردارید، همینجا تمامش کنید، بگید حق با شماست، خدا حافظ، دیگه ادامه ندید. از مهمترین عواملی که روح انسان رو تیره میکند و تار میکند دیگه، این چیزیه که خوراک خیلی از زن و شوهرای ماست تو زندگیشون. عزیزان 40 ساله با هم مراع میکنن، هنوز به نتیجه هم نرسیدن. هدف این بوده است که اون رو له کنه و تخریب کنه، هدف اون بوده است که این رو تخریب کنه. و هیچ وقت دنبال حقیقتی تو این زندگی نبودن، دنبال حاکم کردن حرف خودشون تو این زندگی بودن. 40 سال با مراع زندگی کردند و نتونستن زبان هم رو بفهمن و درک کنن. متاسفم نتیجه آنم سالی که نکوست از بهارش پیداست. دیگه میبینید آزاده ها، دختر خانم ها، زندگی ها رو میبینید پادر هوا. فرمود ولا تمارا، مراع با خدا نمیشه، جدل با خدا نکنید، مجادله با خدا نکنید، جای جدل نیست. هیته و میدان خداوند، من بگم سریع تمام شد وقت. ولا تخادع او، در گذشته رسم بود این اتاق پذیرایی مثلا فرضی اتاقی که بود که تو منزل بود، حالا ته اتاق، گوشه اتاق، یه فضایی رو در نظر می گرفتن که آقا یه چیزایی تو خونه صلاح نیست مقابل چشم میهمان باشه. شما الان در آپارتمان رو باز می کنید، ته اتاق خواب، ته آشپزخانه، همه رو همون قدم اول تا پا تو خونه گذاشتی، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. این معماری امروز ماست دیگه، که همه چی عریان و آشکار است، حتی آباژور کنار اتاق خواب و بقیه مسائلش که بماند، همه روشن و آشکار است. این نبود آقا در معماری گذشته این مرز و بوم، تو معماری ایرانی نبود، تو معماری اسلامی نبوده. آقا شما پشت اون قسمت انتهایی خونه
یه جایی فضایی داشتید که چیزهایی رو اونجا میذاشتین تو اتاقتون، اگر کسی میومد به اون میگفتن تو فارسی چی؟
پس دو، پس تو به فارسی، به کلام عرب مخدعه، از ماده خدعه، مخدعه. پس
واقعا حالا نیست، حالا اینا آرمانه که میگیم دیگه تو ذهنمون، گفت که وصف العشق نصف العشق از باب اینه. بالاخره آقا واقعا چه لذتی داشت این حیات مرکزی ها، این دور تا دورها، خانه های نائین، خانه های سابق اصفهان، هنوز بعضیاش مونده به عنوان مش نمونه خروار، و این اندرونیشون، بیرونی، این دهلیز ورودی مشکو، واقعا چه صفایی داشت زندگی تو این خانه ها، چه امنیتی، چه حریمی، چه حرمتی. چیزی که برداشته شد حریم و حرمت برداشته شد، حریم و حرمت. وقتی حریم برداشته شد به دنبال اون چی برداشته میشه؟ حیا برداشته میشه. حیا و حریم با هم پیوند تنگاتنگی دارن. اون پستو میشه مخدعه. مخدعه از ماده خدعه میاد، خدعه میاد، یعنی پنهانکاری. ولا تو خدا، با خدا پنهانکاری نمیشه کرد، مراقب باشید بدونید. گروهی گمان میکنن که به خدا خدعه میکنن، یا خادعون الله، اما به هو خادعهم، اشتباه میکنن، غلط این فکر، با خدا نمیتوان خدعه کرد. دهمین مورد، ولا تماکرو، با خداوند مکر نمیشود. صرف الغیر اما یقصده بهیلتن، کسی رو از مقصد و مقصودی که داره باز بگردانیم بدون اینکه متوجه به شما چه کار کردیم، اسم این مکره. ولا تو مکر، با خدا نمیشه مکر کرد، نمیشه خدا را، دین خدا را، اولیا و خدا را این گونه از اهداف باز داشت. با خداوند مکر معنا ندارد. ده صفت رو ملاحظه فرمودید که سبحانک لا تو حس و لا تو جس و لا تو مس و لا تو قاد و لا تو مات و لا تو ناز و لا تو جار و لا تو مارا و لا تو خاد و لا تو مارکه. امام سلف فرمودن حالا سبحانک سبیلک جددون و امرک رشدون و انتهیون سمدون. سه جمله رو میگم، ثبوتی قوقاز، که انشاءالله فردا خدمت عزیزان خانم هایم ادامه بحث رو پیگیری میکنیم.